عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که بخشنده هست و مهربان، خدایی که با لطفش بذرهای خشک جوانه‌های سبز میشن، خدایی که با مهرش همان جوانه‌ها ساقه ترد میشن و ساقه‌های ترد تنه‌های تنومند، خدایی که نامش را بر زبان میاریم وقتی که میگیم سلام. بندگان خوب خدا، مهمانان نازنین ماه رمضان، سلام. سلام با شما که بهترینید. سلام با شما که ماه مبارک رمضان پر صبر و با حوصله تان کرده و با کوچکترین چیزها از کوره در نمیرین. سلام با شما که با سادگی خشمتان میخورین و عصبانی نمیشین. خوشحال هستیم که امروز هم با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارسال پیامک هست به این برنامه: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند هیچ کس با قرآن هم نشین نشد، مگر آنکه چون از نزد آن برخاست با فزونی و کاستی همراه بود. فزونی در هدایت و کاستی از کوردلی. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با کلمه دیگر از واژگان مقدس قرآن کریم آشنا می شویم. کلمه اعتدنا، یعنی آماده کردیم، مهیا کردیم. این کلمه 13 بار در کلام وحی تکرار شده. 12 بار این کلمه درباره کافران و ظالمان به کار رفته. در پایان آیات 37 و 151 سوره نساء آمده:
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
برای کافران عذابی خار کننده آماده کردیم. و در پایان آیه 161 نساء آمده:
اعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا کردیم. در آیه 4 سوره انسان نیز می‌خوانیم:
اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا.
برای کافران غول و زنجیرها و آتش سوزان مهیا کردیم. عزیزان، در پایان آیه 18 سوره نساء و آیه 10 سوره اسراء آمده:
اعتدنا لهم عذابا الیما.
برایشان عذابی دردناک آماده ساختیم. در آیه 37 فرقان آمده:
و اعتدنا للظالمین عذابا الیما.
برای ظالمان عذابی دردناک مهیا کردیم. عزیزان، تنها یک بار کلمه اعتدنا درباره نیکان و خوبان استفاده شده و آن آیه آیه 31 سوره احزاب است که در مورد بانوی مؤمن نیکوکار می‌فرماید:
و اعتدنا لها رزقا کریما.
برای او رزقی کریمانه مهیا کردیم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام، بتفسیر و اخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز. سوره یوسف 12 سوره قرآن کریم و جز سوره های مکیه قرآن است. سوره یوسف سرگذشت جالب و عبرت انگیز پیامبر خدا حضرت یوسف علیه السلام را بیان می کند و به همین دلیل یوسف نامیده شده است. از ویژگی های سوره مبارکه یوسف می توان به بیان پیوسته و متمرکز داستان حضرت یوسف علیه السلام در این سوره اشاره کرد، زیرا داستان حضرت یوسف به صورت یک جا فقط در همین سوره آن هم به تفصیل بیان شده است و حتی در پایان سوره تایی چند آیه از این داستان نتیجه گیری شده است. در حالی که داستان سرگذشت دیگر انبیای الهی معمولاً به صورت بخش‌های جداگانه در سوره‌های مختلف قرآن کریم آمده است.
لقد كان في قصص
یوسف معروفترین نام این سوره مبارکه است. احسن القصص به معنای بهترین داستانها نام دیگری است برای سوره مبارکه یوسف، زیرا در این سوره داستان حضرت یوسف علیه السلام با تفصیل بیان شده است.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هدف اصلی سوره یوسف را بیان ولایت خداوند نسبت به انسانها به ویژه انسانهای با اخلاص دانسته و معتقد است کسی که ایمانش را برای خداوند خالص کند، خداوند او را به بهترین وجه تربیت می کند و در سخت‌ترین شرایط زندگی که همه اسباب ظاهری در پی هلاکت او باشند، او را به اوج عزت خواهد رساند. حضرت یوسف کسی است که در بندگی خداوند خالص است و به همین علت خداوند با عزت خود او را عزیز ساخته است. سوره یوسف مطالب و نکات آموزنده بسیاری دارد، اما به طور کلی بخش‌های مهم ماجرای حضرت یوسف در این سوره عبارتند از رویای حضرت یوسف و تعبیر پدر بزرگوارش حضرت یعقوب علیه السلام، حسد ورزی برادران حضرت یوسف، زندگی حضرت یوسف از دامان پرمهر پدر تا قعر چاه و از قعر چاه تا بردگی و سپس قرار گرفتن در خانه عزیز مصر، قرار گرفتن یوسف در دام و نقشه شوم زلیخا و تقوا و پاکدامنی تحسین برانگیز آن حضرت، بیان زندگی یوسف از خانه عزیز مصر تا زندان، بیان رویای زندانیان و پادشاه مصر و تعبیرات حضرت یوسف، بیان سرگذشت حضرت یوسف از زندان تا دربار و خزانداری مصر، زمین سازی های یوسف برای معرفی خود و برادرانش، توبه و عذرخواهی فرزندان از حضرت یعقوب و عفو و بخشش پدر و طلب آمرزش برای آنان.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از شما دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیه 62 سوره نور آشنا میشیم.
داستان آیات.
در سال پنجم هجرت، ابو سفیان سپاهی بین 7 تا 10 هزار نفر را مهیا کرد که 600 تن سواره جزو آنان بود. این سپاه بزرگ رو به سمت مدینه نهاد. چون سپاه کفار از همه قبیله های مختلف عرب و مخالفان تشکیل شده بود، این جنگ را احزاب نامیدند. همچنین در این جنگ گروهی از یهودیان بنی نظیر که در منطقه خیبر به سر می بردند با قریش متحد شدند. یهودیان بنی قریظه نیز که پیرامون مدینه سکونت داشتند و متعهد بودند که قریش را یاری نکنند، پیمان شکنی کردند و با مردم مکه همدست شدند. در مقابل این لشکر انبوه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط 3000 سپاهی داشت که به جز چند نفر بقیه پیاده بودند. آن حضرت بر اساس سنت خیش پس از اطلاع از حرکت مشرکان با مسلمانان به مشورت نشستند. در این شور پیشنهاد سلمان فارسی به تصویب رسید و مقدمات اجرای آن فراهم شد. در این تصمیم قرار بر این شد که شهر مدینه حالت دفاعی به خود بگیرد. همچنین بنا به پیشنهاد سلمان فارسی برای حفاظت از شهر مدینه خندقی کندند. خندق نهر پر آب یا خشک و دست ساخت است که در قدیم گرداگرد شهر یا لشکرگاه می کندند تا از ورود دشمنان یا سیل جلوگیری شود. مدینه از 3 سو با وسیله نخلستان و ساختمان محفوظ بود و دشمن نمی توانست از این 3 جانب به شهر حمله ببرد و با کندن خندقی در شمال آن سمت نیز از هجوم سواران دشمن محفوظ ماند. جالب این که یهودیان بنی قریظه نیز در کندن خندق به مسلمانان یاری رساندند. کار خندق در 6 روز به پایان رسید و برای آن درهای گذارده شد و نگهبانی هر در به قبیله واگذار شد. این خندق ها به اندازه 7 شد که اسب نتواند از عرض آن پرش کند و فردی نتواند به داخل خندق رفته و به مدینه وارد شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار آماده سازی خندق دستور داد هنگام حفر خندق خاک ها را به طرف مدینه بریزند. بدین ترتیب علاوه بر گودی خندق، خاک ریزی هم در حفاظت از مدینه پیش بینی شد. دستور دیگر پیامبر جمع‌آوری تمام محصولات کشاورزی و علوفه از بیرون مدینه و انتقال آن به داخل مدینه بود. در این میان عده‌ای از منافقین از زیر بار کار شانه خالی کردند و به بهانه‌های گوناگون متوسل شدند. همیشه اگر مشکل و یا گرفتاری برای مؤمنان پیش می‌آمد، آنان با اجازه پیامبر به دنبال رفع گرفتاری خیش می‌رفتند. اما منافقین که دارای بهانه‌های بیجا بودند، چنین اجازه‌ای هم نمی‌گرفتند. آیه 62 سوره نور بر همین مبنا نازل گردید. در این آیه خداوند می‌فرماید:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بی اجازه او جایی نمی روند. کسانی که از تو اجازه می‌گیرند به راستی به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. در این صورت هرگاه برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند به هر یک از آنان که می‌خواهی و صلاح می‌بینی اجازه ده و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.
قرآن دوستان عزیز، همچنان با برنامه دروادی نور در خدمت شما هستیم و دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 23 و 24 سوره اسراء با صدای استاد محمد اللیسی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب ارحمهما كربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنظرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنظرهما وقل لهما قولا كريما هما كما ربياني صغيرا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 23 و 24 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله.
در خدمت شما هستیم و اجازه بدین پیامی بخونیم از دوست خوب ما محدثه جان زارعی از مشهد. نوشتن سلام و خسته نباشید به همه شما عزیزان برنامه در وادی نور. و تشکر از شما که زحمت میکشین. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم براتون. با بخش داستان آیات خیلی دوست دارم، چون داستانهای مربوط به شأن نزول آیات قرآن بسیار ساده و روان است و شما هم به خوبی توضیح میتین. تشکر از شما محدثه جان عزیز، انشالله که همه بخشها را بشنوی و به دلت بشینه.
رتل معي آياته وابنى إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي آياته واضمى إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
رتل معي آياته واضمن إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
الله جل جلاله
قد أفرد العليا له رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته
الله جل جلاله قد أفرد العليا له رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته رتل معي.
بابرمی در وادی نور در خدمت شما هستیم. بخش بعدی در اختیار همکار خوب ما جناب آقای شجاعی است که در خدمت شما خواهند بود و اجرا خواهند کرد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب.
از آنان بپرس آیا آفرینش آنان سخت تر است یا آفرینش فرشتگان؟ ما آنان را از گل چسبنده ای آفریدیم.
در برنامه قبل گفتیم که در سوره صافات بر مباحث اعتقادی نظیر مبدأ و معاد تأکید زیاد شده است. این آیه خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید از منکران معاد بپرسید چگونه در قدرت الهی بر آفرینش دوباره انسان شک کرده و آن را انکار می‌کنند. آیا آفرینش دوباره آنها در روز قیامت سخت تر است یا آفرینش آسمان‌های با عظمت؟ آنها از آب و خاک آفریده شده اند. چه انسان اولیه که مستقیما از ترکیب آب و خاک آفریده شد و چه انسانهای موجود که تغذیه آنها از آب و خاک است، همگی پس از مرگ به چرخه همین خاک برمیگردن و از بین نمیرون. امروزه از نظر علمی ثابت شده است که خصوصیات جسمی انسانها در تک تک ذرات آنها وجود دارد و مولکول دی این ای هر انسانی همانند اثر انگشت او متفاوت از دیگران است. پس کافی است ذره ای از هر انسانی باقی بماند و خداوند در قیامت آن ذره را در دل همین خاک رشد داده و بار دیگر فردی مشابه انسان امروز بیافریند. در نظام دنیا یک اسپرم که ذره ای بسیار کوچک و ناچیز است در رحم مادر رشد کرده و پس از 9 ماه نوزادی کامل به دنیا می آید. در قیامت نیز شبیه رویش گیاهان در زمین، همان ذره ناچیز در رحم زمین رشد کرده و انسانی کامل از دل خاک بیرون می آید. آیا واقعا چون این امری محال و نشدنی است؟ مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که سؤال از منکران راهی برای بیدار کردن وجدانهای خفته آنهاست. در نظام آموزش و تربیت در خیلی از موارد می توان به جای القای مستقیم مطالب از شیوه سوال و مقایسه استفاده کرد. و نکته دیگر این که منشأ برخی تردیدها و انکارها درباره آینده انسان و تجدید حیات او در قیامت ناشی از فراموش کردن آفرینش انسان در گذشته است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا
با برنامه در رادیو نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه به اتفاق شما گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورسگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما یاران و همراهان گرامی. سخن ما درباره زیباخواهی انسان بود. یکی از خواسته های فطری که در خلقت انسان خداوند عالم قرار داده است این است که او خواستار زیبایی است و این حس زیباخواهی در وجود انسان بدون سبب قرار داده شده است که او در جستجوی کمال و زیبایی براید و این کمال و زیبایی را در حقیقت در هر زیبایی که در زندگی می‌بیند جستجو می‌کند و انسان مختار از میان این جستجوها هدفی را مطلوب خود برمی‌گزیند و فعالیت‌های اختیاری خود را برای رسیدن به آن سر و سامان می‌دهد. گاهی هدف ما از یک کار مقدمه است برای چیزی دیگر و آن نیز مقدمه می شود برای کار دیگر، ولی سرانجام یک نقطه نهایی در کار ما هست که توجه ما در انجام کار هرچند به صورت ضعیف و نیمه آگاهانه در نهایت به سوی اون نقطه متوجه خواهد بود که اون را هدف نهایی یا کمال مطلوب می نامیم. مثلا ممکن است کسی کار کند، کمال مطلوبش گرفتن مزد باشد مثلا، ولی معمولا گرفتن مزد کمال مطلوب و هدف نهایی نیست. مزد را برای به دست آوردن غذا میگیرد انسان، چنان که غذا را نیز برای خوردن و خوردن را برای سیر شدن میخواهد. همینطور این سلسله ادامه پیدا میکند. گاه میشود که تلاشی انسانی به اینجا پایان میپذیرد و چیزی دیگری را در فراروی خود نمیبیند که برای به دست آوردن اون تلاش کند. ولذا اگر کار خوب داشته باشد زیبایی را در آن می‌بیند و اگر غذای خوب و لذیذ داشته باشد خود را زیبا می‌بیند و اگر شکم سیر داشته باشد خود را زیبا می‌بیند و از دیگران برتر می‌بیند. ولی انسان‌های بزرگ، انسان‌های بلند همت هستند که کمال مطلوبشان با عظمت‌تر و بلند مرتبه‌تر است. اونها خوردن غذا را به منظور نیرو یافتن برای پرستش خدا، خدمت به خلق خدا و مانند اونها انجام می‌دهند. انسان الزاماً یک هدف نهایی را دنبال می‌کند. نتیجه‌ای که می‌گیریم به هر حال انسان باید به سوی یک هدف نهایی حرکت کند، حالا اون هدف نهایی هر چی می‌خواهد باشد. گرچه ممکن است چیزی که برای یک شخص هدف نهایی است برای شخص دیگر هدف نهایی نباشد. این هدف نهایی که انسان‌ها در واقع به دنبال آن است ولی گاهی برای پیدا کردن اون دچار اشتباهی در تشخیص می‌شود، همون چیزی است که بالفطره برای انسان مطلوب به شمار می‌آید و شناخته می شود که ما از آن به سعادت انسانی تعبیر می کنیم. این از یک سوی. از سوی دیگر کمال مطلوب هر فرد انگیزه بخش او در زندگی به شمار می رود، زیرا اگر انسان مطلوب نهایی داشته باشد و از طرف دیگر گمان کند کارها و تلاشهایش بی اثرن یا اینکه نفی اون کار و تلاش عاید دیگران می شود و به هر حال در نزدیک شدنی وی به اون مطلوب هدف نهایی مفید نیست، در این صورت اون انسان انگیزه کار، کوشش و تلاش را در خود نخواهد یافت و انگیزه کار و تلاش در وی ضعیف می شود و برای رسیدن به آنها خود را به زحمت نمی اندازد. در بینش قرآنی و اسلامی خدا سرچشمه همه کمال ها، زیبایی ها و منبع همه خوبی ها و منشأ همه اونها. هرچه انسان بیشتر با خدا مأنوس شود، ارتباطش را با خدا بیشتر کند، از زندگیش بیشتر احساس رضایت و آرامش می کند، چون کمال مطلوب خود را واقعی تر و به حقیقت و جمال مطلق خود را نزدیکتر می بیند. و اگر انسان بدین پایه از حرکت در مسیر کمال جویی برسد، اون زمان است که به تمام زیبایی و به کمال زیبایی میرسد و زیبایی را در آغوش میگیرد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر دوست داشتین که برنامه ما را از طریق سایت دنبال کنین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.com/dari. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که به همه ما توفیق قرارگیری در مسیر قرآن را عطا فرماید و ما را از برکات این ماه عزیز بهره مند سازد. تا دیدار دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل.
من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته.